اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب 20 ماه سنباله. خوشحال هستم که با همکارانم در خدمت قرار داریم. تقاضای کابل از طالبان و انعطاف پذیری در مذاکرات صلح و طرح تازه وزارت دفاع افغانستان برای پاکسازی ولایات از وجود حراس افغانان از جمله گزارش هایی هستند که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما نخست خالد مفتون با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، طالبان در تازه ترین واکنش به لغو مذاکرات صلح میان نمایندگان آمریکا و نمایندگان این گروه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار توضیحات درباره انگیزه این تصمیم آقای ترامپ شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که این گروه به گونه رسمی از ایالات متحده خواسته است تا درباره لغو این مذاکرات وضاحت بدهد. نمایندگان ایالات متحده و آمریکا پس از 9 دور مذاکرات پیشنویس توافق صلح میان دو طرف را تهیه کردند، اما پس از حمله انتحاری طالبان در کابل که منجر به کشته شدن یک نظامی آمریکایی شد، رئیس جمهور ترامپ این مذاکرات را لغو کرد. با این حال حکومت افغانستان تاکید دارد که یگانه راه موجود برای پایان بخشیدن جنگ 40 ساله در این کشور مذاکرات سیاسی بین الافغانی است. در این حال سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی از افزایش جنگ و خشونت ها در افغانستان گفته است که یگانه راه حل این بحران آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است. ولسوالی کران و منجان بدخشان در شمال شرق افغانستان پس از نزدیک به 2 ماه از اداره گروه طالبان بیرون شده و کنترل آن را نظامیان افغانستان دوباره به دست گرفتند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان روز چهارشنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پس از چندین روز درگیری نیروهای پلیس محلی در همکاری با مردم موفق شدند طالبان را از این ولسوالی برانند. وزارت دفاع ملی افغانستان در اعلامیه گفته است که این ولسوالی در پی قیام مردم محل و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از وجود گروه طالبان پاکسازی شده است. مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند که قرار است نیروهای بیشتری برای تامین امنیت این ولسوالی اعزام شود. ولسوالی کران و منجان بدخشان 2 ماه پیش در 2 ماه اسد سال جاری به تصرف گروه طالبان درآمده بود و طالبان در این 2 ماه کنترل معدن لاجورد این ولسوالی را نیز در اختیار خود داشتند. در یک هفته گذشته این 3 ولسوالی بدخشان است که نظامیان افغان اداره آن را از اختیار طالبان گرفتند. در روزهای گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانستند جنگجویان طالبان را پس از 5 سال از ولسوالی های یمگان و وردوچ این ولایت دور برانند و مراکز این ولسوالی ها را به کنترل خود بگیرند. امریکایی ها امروز چهارشنبه از 18 سال روز حملات 11 سپتامبر 2001 منجر به کشته شدن حدود 3000 نفر شد یادبود می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قرار است در مراسم رسمی در پنتاگون یا وزارت دفاع آن کشور شرکت کند، جایی که خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر نیز در آن حضور خواهند داشت. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
انتظار می رود صدها نفر از بازماندگان قربانیان این حملات نیز در نیویورک در محلی که زمان برج‌های دوگانه موقعیت داشت و در 11 سپتامبر سال 2001 مورد حمله قرار گرفت تجمع کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم قرار است در مراسم دیگری در پنسیلوانیا اشتراک کند. حملات 11 سپتامبر مرگبارترین حملات به خاک آمریکا پس از سال 1941 بود، حادثه‌ای که تصور آمریکایی‌ها را نسبت به امنیت جهانی برای همیشه تغییر داد. این حادثه سبب شد تا جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا جنگ علیه تروریسم را اعلام کرده و نیروهای نظامی خود را به افغانستان اعزام کند. اما با گذشت 18 سال نیروهای آمریکایی هنوز هم در افغانستان درگیر جنگند، درگیری که به طولانی ترین جنگ آمریکا تبدیل شده است. پایان دادن به این جنگ از تعهدات انتخاباتی آقای ترامپ قبل از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا بود. با آنکه تلاش‌ها برای صلح با طالبان در جریان حکومت او آغاز شد، اما هنوز نتیجه نداده است. روند گفتگوهای یزدان میخلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با گروه طالبان و دنبال کشته شدن یک سرباز آمریکایی در کابل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متوقف شد. آقای ترامپ گفت که مذاکره با طالبان در حالی که به کشتار غیر نظامیان و سربازان آمریکایی ادامه میدهند امکان پذیر نیست.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت سه‌شنبه دستوری را صادر کرد که بر اساس آن وضع تعزیرات بر افراد و گروه‌های مظنون علیه دولت آمریکا را ساده می‌سازد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این فرمان تازه رئیس جمهور آمریکا تلاش‌های برای مبارزه با تروریسم را تقویت می‌کند. این فرمان یک روز قبل از 18 مین سال روز حملات 11 سپتامبر صادر شد که به گفته وزیر خارجه آمریکا یک اقدام بسیار مهم در راستای مبارزه بر ضد دهشت‌افغانی خواهد بود. علی ربیعی یک سخنگوی رئیس جمهور ایران گفته است که پس از کنار رفتن جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، اداره دونالد ترامپ ممکن فرصت پیدا کند تا به گفته او با عملکرد کمتر جانبدارانه با ایران معامله کند. احد عزیزاده با شرح بیشتر.
آقای عربی در یک پیام تویتر خود نوشته است که جان بولتون ماها پیش وعده داده بود که ایران تا 3 ماه دیگر نخواهد بود، اما ما هنوز ایستاده ایم و او رفته است. همانگونه که همه ایران ستیزان یکایک صحنه را ترک کردند. با اخراج بزرگترین حامی جنگ و تروریسم اقتصادی، قصر سفید با مانع کمتری برای درک واقعیت‌های ایران مواجه خواهد بود. این مقام ایرانی همچنان جان بولتون را با مصابه آنچه او خوانده است نماد از خط مشای احمقانه آمریکا خطاب کرده است که در مقابل ایران خصومت داشت. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه با درخواست رئیس جمهور ترامپ از موقفش استعفا داد، اما در پی کنارگیری آقای بولتون، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که کنارگیری مشاور پیشین امنیت ملی موجب تغییر پالیسی خارجی ایالات متحده نخواهد شد.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز چهارشنبه نگرانی خود را در مورد شهروندان دو تابعه بریتانیایی که در ایران در توقیف به سر میبرند بیان کرد. وزارت خارجه بریتانیا با نشر اعلامیه همچنین نگرانیش را در مورد چگونگی وضعیت زندگی شهروندان بریتانیایی که در ایران در توقیف به سر میبرند بیان کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا آمده است که دومینیک راب صبح چهارشنبه با سفیر ایران مقیم آن کشور ملاقات کرده و نگرانی خود را در مورد شهروندان دو تابعیته بریتانیایی که در ایران به سر میبرند بیان کرده است. اما مقام‌های ایرانی تا حال در مورد نگرانی وزیر خارجه بریتانیا تبصره نکردند. شمار دقیق شهروندان بریتانیایی ایرانی تبار که در ایران زندانیان مشخص نیست، اما بر اساس گزارش‌ها شمار از شهروندان بریتانیایی ایرانی تبار که برای بازدید نزدیکانشان به ایران سفر کردند با دلایل مختلف از جمله اتهام جاسوسی از سوی مقام‌های ایرانی توقیف شدند. عربستان سعودی وعده انتخاباتی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد ضمیم کردن بخش‌های از کرانه غربی به خاک اسرائیل را محکوم کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه گفت در صورت پیروزی در انتخابات هفته آینده قلمرو اسرائیل را تا دره اردن گسترش خواهد داد. عربستان سعودی این اظهارات را بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته است که چنین وعده‌های انتخاباتی نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. با این حال اظهارات آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل بیشتر با عنوان یک شعار تبلیغات انتخاباتی بازتاب یافته است. در همین حال فلسطین گفته است هر اقدامی در راستای عملی کردن این گونه تعهدات انتخاباتی غیر قانونی خواهد بود. سازمان ملل متحد نیز گفته است که چنین اقدامی فرصت برای گفتگوهای صلح را از بین می‌برد. کرانه غربی از سال 1967 تا کنون از سوی اسرائیل اشغال شده، اما این کشور تا حالا مناطق مربوط به این حوزه را شامل خاک خود نکرده است. فلسطین تمام این منطقه را از خود می‌داند. با این حال یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است هر گونه اقدام اسرائیل برای افزودن این مناطق به خاک خود رسمیت قانونی بین المللی نخواهد داشت.
و یک محکمه در اسکاتلند امروز چهارشنبه حکمی صادر کرد که بر اساس آن اقدام بوریس جانسن سرزم بریتانیا مبنی بر تعلیق پارلمان آن کشور را غیر قانونی پنداشته است. قضات این محکمه دستور سرزم بریتانیا را به صورت کامل لغو نکردند، اما گفتند محکمه عالی بریتانیا باید در مورد تصمیم بگیرد. حکومت به رهبری بوریس جانسن از حکم این محکمه انتقاد کرده و گفته است که در مورد استناف طلب می شود. تعلیق 5 هفته‌ای پارلمان بریتانیا از دیروز سه‌شنبه مریل اجرا شده است. قانونگذاران مخالف در پارلمان بریتانیا با جدیت از تصمیم صدراعظم آن کشور انتقاد کرده و آن را به مثابه کودتا تلقی کردند. حکومت بریتانیا 31 اکتبر را ضرب الاجل برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تعیین کرده است. بوریس جانسن تعهد کرده است که بریتانیا را بدون توافق از اتحادیه اروپا بیرون خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، کابل از طالبان خواسته است که برای آغاز مذاکرات صلح انعطاف پذیر باشند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که حکومت هنوز هم معتقد است که جنگ افغانستان از طریق گفتگوهای سیاسی حل خواهد شد. از جانب دیگر، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، میگوید که این گروه از آمریکا خواسته است که درباره متوقف شدن مذاکرات صلح توضیح بدهد. سید حسیب مودودی در باره گزارش می دهد.
طالبان در تازه ترین واکنش علیه لغو مذاکرات این گروه با امریکا خواستار توضیح درباره علل و عوامل این تصمیم دونالد ترامپ شدند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، می گوید که این گروه به گونه رسمی از امریکا خواسته است که در این باره وضاحت بدهد.
این مذاکرات عالی مذاکرات طالب و امریکا نیست. شما دیدین که در مذاکرات ملل متحد، ممالک ابرقدرت جهان، همسایه ها همگی شریک است. در این پروسه 16 مملکت امضا میکرد، وزیرای خارجهش میامد.
نمایندگان امریکا و طالبان پس از 9 دور مذاکرات تا 4 روز پیش در آستانه یک توافق قرار داشتند که در نهایت از سوی دونالد ترامپ منسوخ شده اعلام شد. در این میان حکومت افغانستان میگوید که کابل هنوز هم باورمند به پایان جنگ 40 ساله این کشور از راه مذاکرات سیاسی است.
حالا هم موقف ما بسیار واضح است. ما جنگ را حل نمیدانیم. در صورتی که یک زمینی واقعی و صادقانه برای رسیدن به صلح و ثبات از رهگذر دیالوگ بین الافغانی و از رهگذر مسالمت آمیز فراهم شود، دولت افغانستان طبعا از چنین فرصتی با عنوان یک دولت مسئول استفاده خواهد کرد و ما تلاش خواهد کردیم که جنگ و خشونت در افغانستان متوقف شود و صلح و ثبات از رهگذر دیالوگ بین الافغانی فراهم شود.
افزایش حملات طالبان یکی از عواملی بود که دونالد ترامپ گفته است سبب لغو مذاکرات با این گروه شد. آگاهان میگویند که طالبان با کاهش خشونت ها باید آمادگی مذاکرات با کابل را بگیرند.
اینا جنگ تشدید کردن، بالای جنگ اینا سرمایه گذاری کردن، فکر کردن که هر قدر اینا بالای ولایت و ولسوالی و اینا تعرض کنن، اینا منفعت زیاده یا زیاده به دست میاره.
در همین حال سازمان ملل متحد نیز با نگرانی از افزایش جنگ و خشونت ها در افغانستان میگوید که یگانه راه حل این بحران آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و گروه طالبان است. سازمان ملل متحد همچنان اعلام کرده است که آماده کمک و پشتیبانی از گفتگوهای بین الافغانی است.
و با تعقیب توقف گفتگوهای صلح بین آمریکا و طالبان، وزارت دفاع افغانستان طرح تازه‌ای را برای پاکسازی ولایات از وجود حراس افغانان روی دست گرفته است. معاون سخنگوی وزارت دفاع از افزایش بی‌سابقه عملیات هوایی و زمینی در برابر حراس افغانان صحبت کرده است. خبرنگار ما جلال میرزاد چنین گزارش می‌دهد.
افزایش نبردها در ولایت‌های شمال افغانستان بی‌پیشینه هستند. هم نیروهای امنیتی این کشور و هم طالبان عملیات‌هایشان را نسبت به هر زمانی دیگر افزایش دادند. هرچند روز گذشته ولسوالی های وردوج، یمگان و کران منجان بدخشان را نیروهای امنیتی افغانستان پس از سالها از وجود طالبان پاکسازی کردند، اما از سوی دیگر طالبان نیز بر مراکز ولسوالی های درقد و ینگی قلعه ولایت تخار حمله ور شدند.
فعلا ما عملیات ها را به گونه ای رو اندازی میکنیم که ولایت ها به گونه 100% از وجود طالبان پاکسازی شد. طالبان را تا آخرین جاها تعقیب میکنیم، نمیگذاریم مثل جای دیگه که مثلا یک ولسوالی زمان آزاد میشه یا فرار میکنن به ولسوالی دیگه، ما یا را بگذاریم در ولسوالی دیگر آزاد گشت و گذار کنه، یا ما تعقیب میکنیم، یا تسلیم میشوند یا نابود میشن یا بالاخره به جنگ خود باید پایان بدن.
آمارهای وزارت دفاع ملی افغانستان نشان میدهند که در یک شبانه روز 16 عملیات زمینی و هوایی در برابر حراس افغانان در ولایت های شمال افغانستان راه اندازی شدند. این وزارت میگوید که این عملیات ها فشار بی پیشینه را بر طالبان وارد کردند. اما از سوی هم طالبان در ولایت های کندوز و بغلان حمله هایشان را شدت بخشیدند که در نتیجه آن روزها شهر پلخمری در محاصره این گروه قرار داشت و شهرهای کابل و بغلان تا اکنون بسته است.
در بغلان مرکزی خیلی ها خراب است و خانه هایشان را ترک کردند و بعضی از کسا کس بعضی از فامیلاشون از دست دادن.
نور رو شده که نور زای مندقم اومده نمیتونیم، خانه ما ایلا بود، دروازه خانه ما ایلا بود، خانه در گرفته، ما اومده نمیتونیم نمیشاید. حالا ما هم نداریم، اینجا اومدیم، فامیلی خانه ما در شهر است، اما نداریم، در چور هستیم که چی تو کنیم.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که فشار عملیات ها بر طالبان در ولایت های بدخشان سبب شدند که طالبان در ولایت های دیگر حملات را راه اندازی کنند. این وزارت از آغاز عملیات ها در ولایت بغلان نیز سخن می زند. اما برخی از کارشناسان می گویند که دست به دست شدن ولسوالی ها نتیجه دیگری به جز از تلفات غیرنظامیان نخواهند داشت.
ما منطقه را می گیریم ولی تصفیه نمی کنیم. اطرافش تصفیه نمی کنیم، دشمن را تعقیب نمی کنیم. قانون نظامی همین از زمانی که دشمن شما به شکست مواجه سمته، تا زمان تعقیبش میکنین که یا کاملا از بین بره یا تسلیم شه.
پیش از این رئیس جمهور و نظامیان ایالات متحده آمریکا از افزایش بی پیشینه فشار بر طالبان سخن گفتند و بر ادامه همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کردند.
18 سال از حادثه 11 سپتامبر و حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان سپری می شود. ایالات متحده با هدف مبارزه با افرادگرایی و تروریسم در افغانستان حضور یافت. افغانها نیز توقعات از این حضور داشتند. آیا این توقعات و اهداف بعد از 18 سال برآورده شده است یا خیر؟ حکومت افغانستان باور دارد که تا حد این اهداف و توقعات برآورده شده و بدون محدودیت زمانی با مبارزه بیشتر با گروه‌های تروریستی و افراطی نیاز است. اما تحلیلگران میگویند که حضور ایالات متحده در افغانستان برای افغانها دردسرهای تازه‌ای را ایجاد کرده. جزئیات بیشتر از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنویم.
از نظام نوین افغانستان 18 سال میگذرد، اما هنوز گروه‌های تروریستی در این کشور فعالند و نابسامانی‌های اجتماعی نیز وجود دارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که حضور ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده در افغانستان سبب شد که این کشور از شر طالبان رهایی یابد و افغان‌ها در فضای آزاد کشورشان را بسازند. آقای صدیقی افزود که در حال حاضر طالبان در افغانستان حاکمیت ندارند، اما وی تاکید کرد که تا زمان شکست کامل گروه‌های تروریستی و افراطی در افغانستان باید مأموریت مشترک ناتو، ایالات متحده و افغانستان ادامه یابد تا بار دیگر این کشور پایگاه امن برای گروه‌های تروریستی نگردد.
ما کشور آزاد هستیم، جمهوریت داریم و میلیون‌ها افغان در زیر سایه جمهوریت به گونه آزاد و آزادانه زندگی میکنند. اما بله، موجودیت طالبان تروریست‌ها هنوز هم در افغانستان هستند. باعث گروه‌های تروریستی هنوز امنیت ما را تهدید میکنه. ماموریت مشترک ما بعد از 18 سال هنوز به پایان نرسیده. هنوز هم شبکه حقانی، القاعده، طالبان، داعش امنیت ملی افغانستان و امریکا و سایر متحدین ما را تهدید میکنه. نیاز است که به این مبارزه مشترک بپردازیم و این قید زمان نسازیم.
آقای صدیقی حادثه 11 سپتامبر 2001 را تکان دهنده خواند و گفت که حکومت افغانستان همواره در کنار ایالات متحده و غرب برای مبارزه با تروریسم استاده و از کمک‌های آنان سپاسگزاری کرده است. اما اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران سیاسی و روابط بین‌الملل در مورد افغانستان پس از 11 سپتامبر چه میگویند؟ هلمند رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل ولسی جرگه با صدای آمریکا گفت که افغانستان در بخش‌های علمی، سیاسی و دیپلماتیک دستاوردهای خوب در 18 سال اخیر داشته است، هرچند به گفته وی آنچه که توقع مردم بود برآورده نشد. اما آقای هلمند افزود:
قبل از 11 سپتامبر مردم ما در حالتی بود که هیچ نمی‌فهمیدیم که چه زمانی از این وضعیت خلاص می‌شویم. اما با آن هم زمانی که نیروهای ائتلاف و آمریکایی و ناتو به افغانستان آمدند، توقعات ما بلند بود که باید در چند سال افغانستان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تعلیمی ترقی کند. اما پیشرفتی را که مردم می‌خواست به دست نیامد.
اکرم عارفی استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که توقع افغانستان از حضور غرب و به ویژه ایالات متحده در این کشور برآورده نشده است و ایالات متحده نیز آنچه را که هدف تعیین کرده بود به آن نرسیده است. آقای عارفی افزود که ایالات متحده با شعار مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و سرکوب این گروه‌ها وارد افغانستان شد، اما به آن هدف نرسید و حتی بعضی از گروه‌های افرادگرا در 18 سال گذشته قوی‌تر نیز شدند. این تحلیلگر سیاسی تأکید کرد که هزینه این جنگ بیشتر از آن چه بود که پیش بینی شده بود.
او زمان هیچ کس تصور نمی‌کرد که بحران در افغانستان بعد از سال دو پیدا کنه. همه تصور می‌کردند که القاعده و طالبان محل و مرکز و منشأ تمامی نام‌نهاد بی‌ثباتی و جنگ در افغانستان است. اگر این دو قدرت یا دو گروه در افغانستان سرکوب شود، افغانستان به ثبات می‌رسد. ولی ما دیدیم که القاعده از بین رفت، طالبان خیلی نیرومندتر با حمایت‌های کشورهای منطقه نو ظهور کردند. از این جهت هزینه ها و قربانی ها چند برابر پرداخته شد.
در همین حال اسدالله وحیدی استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل که مسائل مربوط به گروه طالبان را از نزدیک دنبال می کند به صدای آمریکا گفت که در 18 سال اخیر افغان ها تلفات بلند را متحمل شدند. ده ها گروه تروریستی در این کشور حضور یافت و تولید مواد مخدر به بلندترین حد رسید. همچنان آقای وحیدی با اظهار نگرانی گفت که در حال حاضر هیچ نشانه ای از ختم جنگ در افغانستان وجود ندارد.
بدون شک در بعض بخش‌ها پیشرفت‌هایی داشته، مثلا صدها هزار جوان در برتونه هست، میلیون ها شاگرد به مکتب می رود، ولی ما فراموش نمی کنیم که صدها هزار افغان ما در جنگ کشته شده طرف طالبان، طرف حکومت و افراد بی‌گناه.
سفارت ایالات متحده در کابل نیز گفته که آمریکایی‌های کشته شده در 11 سپتامبر و پس از آن هرگز فراموش نمی‌شوند و فداکاری‌های آنان اراده ایالات متحده را برای رسیدن به اهدافش تقویت می‌کند. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی، ائتلاف مبارزه با تروریسم به رهبری ایالات متحده شکل گرفت و در افغانستان حضور یافت و رژیم طالبان را سرنگون ساخت. پس از سال 2014 میلادی، مأموریت این ائتلاف پایان یافت و مأموریت جدید تحت نام مأموریت حمایت قاطع از سوی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان آغاز گردید که هنوز ادامه دارد و نظامیان افغان را کمک می‌کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، امروز نیروهای امنیتی شاهراه قندهار اورزگان که از سوی طالبان مسدود شده بود دوباره برای ترافیک باز کردند. خبرنگار ما عزیز الله پوپل از قندهار با ماست. آقای پوپل، این درگیری ها لطفاً بگوین که چقدر طول کشید و حال وضعیت امنیتی در شاهراه چگونه است؟ آیا مسافرین رفت آمد میتونن یا چطور؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. پیش از این که به سوالتان جواب بدم، میخواستم کمک تصحیح کنم که هنوز ترافیک بالای یعنی جاده رفت آمد نداره و فقط والی قندهار گفتن که اینا بخواست مردم اروزگان در ولسوالی خاکریزی در همجواری ولایت اوزبان قرار داره و او راهای فرعی که از دو مابعی طرف برای مخالفین مسلح دولت نیروهای افغان مسدود کرده بود و مخالفین مسلح دولت در مقابلش امی شهرهای قندهار و روزگان مسدود کرده بود. بناهن میگه بخاطر ای که این مشکل حل شوه او بندیز اونا از بین برده، ولیکن امی نمایندگان شرکت های ترانسپورتی که ما با ایشان در تماس هستیم میگن که از طرف حکومت امو شهرهای امو راهی فرعی کاکریز باز شده، اما هنوز هم بالای این جاده رفت آمد وجود نداره و تا فردا آخرین وضعیتشان معلوم میشه. فقط از این ناحیه که مردم محل با چقدر مشکلات روبرو هستن، دقیقا از یک هفته به این طرف در حدود صدها مسافر که باشندگان ولایت اوروزگان هستن، اونا در ایجه در خندار منتظر باز بودن یعنی شهرها هستن و همچنان او حجاجی که تازه از بیت الله شریف بازگشت کرده اونا هم از دو روز به این طرف در شهر قندهار منتظر هستن و منتظر یعنی شهرها هستن که باشه و اینا و فامیلایشان برن. و فقط عمدترین مشکل در ساحات مربوط ولسوالی شاولیکوت قندهار هستن. یعنی شهرها تقریبا در حدود همکار عزیز تقریبا 150 کیلومتر طول داره.
تشکر.
و فقط همه نقطه ناامنش در بین شهر ترینکوت و ولسوالی شاولیکوت قندهار قرار داره که حدودا 40 کیلومتر میشه و همه ساحه همه شهرام از نقاط کوه عبور میکنن که مخالفین مسلح دولت در اون مراکز زیاد فعال هستن و نیروهای امنیتی از دو سال به این طرف نتوانسته که همه ساحه 40 کیلومتری را تحت کنترل خود بیاره و یا هم در همه ساحات نیروهای امنیتی را جابجا کنند، چون یک ساحه به گفته مقامات امنیتی یک ساحه صعب العبور هستن و نیروهای افغان از دو سال به این طرف با یک مشکل کلان روبرو بودن. بر صورت همچنان در شهر ترینکوت هم با باشندگان محلی که ما تماس داشتیم، چون این یگانه رای مواصلاتی است با ولایت اوروزگان، اما صادرات واردات از امی را صورت میگیره. اون مسافرین
تشکر
و در
آقای پوپل
قندهار منتظر هستند.
بسیار تشکر، امیدوار هستیم که این مشکل برشان رفع شوه و وقت ما فقط در اینجا به پایان میرسه.
تشکر.
خب شنونده های عزیز، فقط یک گزارش دیگر داریم و او هم ایست که بعد از عملات دهشت افغانی 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده دیتابیس یا دفتر ثبت نظارت بر دهشت افغانی را ایجاد کرده. خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش داره که همکار ما عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
فکر می شود در لیست نظارت بر دهشت افغانان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده بیشتر از 1 میلیون نام خارجی ها و اتباعی آمریکایی گنجانیده شده باشد. با آنکه این لیست مانع پرواز کسی نمی شود، لیکن می تواند محدودیت های بر سفر آنها وضع کند. یک گروه 23 نفری از مسلمانان آمریکایی علیه حکومت در مورد لیست اقامه دعوا کرده، مدعی شدند که آنها نمی توانند به قدر کافی علیه شمولیتشان در لیست به دفاع بپردازند. در این ماه یک محکمه فدرال با صدور حکم لیست را غیر قانونی خواند. حسن شبلی از مدعیان شامل لیست است.
I've been waiting 15 years for this victory. For 15 years been harassed and targeted by the government.
برای 15 سال انتظار کشیدم. در این 15 سال از سوی حکومت تخویف شده و هدف قرار گرفتم. بان که هیچ تقصیر ندارم. مانند اتباعی درجه دو دانسته شده، هراسان و انگشت نما شده و مانند یک مجرم با من برخورد شده است.
انتقاد کنندگان از دیتابیس دهشت افغانی وزارت امنیت داخلی به شمول شورای روابط اسلامی و اتحادیه آزادی های مدنی آمریکایی میگویند لیست معیارهای گنگ دارد، مرموز است و اسمای کسانی در آن درج است که نباید در آن می بود. با آن هم تعدادی از قانونگذاران ایالات متحده این لیست را برای امنیت آمریکا حیاتی می دانند. از جمله سناتور تد کروز جمهوری خواه می گوید:
We are facing a global war on terror. We are facing
ما با نبرد جهانی با دهشت افغانی مواجه هستیم، خاصتا دهشت افغانان تنرو اسلامی، کسانی که امریکاییان را به قتل رساندند، متحدین ما را به قتل رساندند. ما باید در این مورد مصمم و مراقب باشیم تا از دهشت افغانی جلوگیری کرده و آن را قبل از وقوع خنثی سازیم.
انتونی ترینگا قاضی فدرال میگوید برنامه دیتابیس در نحوه فعلی آن نمیتواند حقوقی را تامین کند که برای اتباع آمریکایی در قانون اساسی کشور درج شده است.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 145 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.